اللهم صل على فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها بعدد ما أحاط به علمك. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. بسم الله الرحمن الرحيم. دیروز مباحثه سرماخوردگی رو کردیم، امروز مباحثه سرمازدگی. سرمازدگی اگر شخص در سرمای منهای 20 درجه به پایین باشد، کمتر از 3 دقیقه بدنش یخ میزنه، و اگر مثلا کوهنورد باشه و سیر سعودی به قله میخواد بپیمایه، جورابای پشمی گرم، لباس گرم، چادر، خوراک، دستکش، کلا و مانند اینها نداشته باشه، ظرف چند دقیقه قندیل میشه یه قالب یخ میشه. و یا اگر مثلا به طرف یخچالهای طبیعی مثلا در رشتوکوهای آلپ یا به طرف قطبین، قطب شمال جنوب بره، خب گاهی شباش در منهای 60 درجه میره زیر صفر. از این ور مثلا در صحرای نوادا یا صحرای عربستان یا کویر لوت و نمک ایران، گاهی در بعضی تابستونا میشه مثبت 60 درجه، مثبت 50 درجه بالای صفر. انسان در گرمای زیادم به خاطر تعریق زیاد و خشک شدن پوست و ترک زدن لب و از دست دادن آب زیاد بدن، اندامهای حیاتیش از دست میده، مثل کبد، مثل کلیا و مانند اینا. در سرمای زیادم همینجوره، اما سیستم بدن یک سیستم هوشمنده. در سرمازدگی خودش میاد به صورت اتوماتیک خونرسانی به دست رو قطع میکنه. لذا شخصی که سرمازدگی تو یخبندان پیدا میکنه، که تا انگشتای دست و پاش شروع میکنه قرمز پررنگ، کم کم سیاه میشه. این به خاطر اینکه سیستم هوشمند بدن خودش خونرسانیه به این اندام رو خودش اتوماتیک قطع میکنه تا اندام حیاتی بدن باقی بمونه، مثل قلب، مثل کلیا، مثل کبد، مثل طحال. گرفتیم مؤمنا چی گفتم؟ این خارج از کتاب گفتم. حالا یادداشت بفرمایید، سرمازدگی اگر باعث یخ زدن خون در رگها شود، بسیار خطرناک می شود، چون سبب قطع خون رسانی به اندام می شود. قسمت های انتهایی بدن مثل نوک انگشتان دست و پا و نوک بینی، قسمت قضروفیش، در معرض خطر بیشتری هستند، با همین توضیح علمی که خارج از کتاب دادن که سیستم هوشمند بدن چی کار میکنه. در هنگام سرمازدگی این قسمت ها ابتداءً سرد میشه، سپس سفت میشه، بحث یخ زدگی، مثل گوشتی که تو یخچال بذاری فریزر یخ ببنده. ابتداءً سرد، سپس سفت و پس از آن سفید میشوند و سپس متورم و قرمز شفاف و پس از او قرمز پررنگ، مثل زرشکی پررنگ و کم کم کبود و سیاه می شود. تا به کبودی و سیاهی نرسیده باید به داد این انگشتای دست و پا یا این نرمی نوک بینی رسید. یک، جایی که سرما زده هست نباید ماساژ بدی، نباید تکون بدی، چون گاهی سبب قطع اون اندام میشه. مثلا اینجوری تلنگر بزنم این انگشتش برید، نباید این کار کن. اینجا مثلا تو پارچه نخی یا مدخالی یا دستکش، بعد کنار بخاری مثلا یا آتش اینا که درست کردن باشه کم کم، یا شخص سرمازده رو لای پتو میپیچیم یا لای نمد، تصور فهمودین؟ یه چیزی که تنفس کنه، مثل یه کاغذی که لوله کنی بسید، بقیهش رو تو پتو یا نمد میپیچیم تا کم کم یخه باز بشه و همون حرارت باقی مانده از کالری بدن که در سنهای بالا 1500 کالریه، در بچه ها 1300 کالریه، در بچه 1200. پس اول چی شد با این توضیحی که دادم؟ مصدوم سرمازده رو به جای گرب میبریم با این توضیحی که کردم. دوم، قسمت های یخ زده رو تو پارچه نخی یا نمدی یا پتو، یا اگر وان حمام هست تو آب گرم، یا فقط مچای پاش یخ کرده توی لگن آب گرم، نه خیلی داغ باشه بسوزه نه خیلی سرد باشه، نه آب گرم قرار نده. اولش سوزن سوزن میزنه، اولش سوزن سوزن میزنه، مثل که پا خواب بره و ضعف اعصاب هم داشته باشه، چجور گز گز میکنه، سوزن سوزن میکنه. بعد بعد از او خارش پوست میاره، خارش پوست رو نخورون که زخم بشه، نه یه چوبی رو بغل بخاری مثلا داغش کن که قابل طاقت بشه، جایی که میخاره بذار خارشش خوب میشه، نمیخواد خشخش بخارونه پوست زخم کنه که ضریب عفونت باکتریایی بره بالا. شما از شرفی. حالا این دمای آب که گرم باشه 40 درجه، به اصطلاح پزشکی میگیم دمای آب 40 درجه، علیکم السلام. بذار در کسایی هم که مثلا سرمازدگی اندام ندارن اما سرد مزاجن، یعنی افت متابولیسم بازاله، سوخت و ساز داخلیشون کمه، یعنی چله تابستون هم وسط آفتاب هم از باز میلرزه که استخونه هم یخ میکنه، همیشه کف دست و پاش یخه، اینجا هم باید تو آب وان 40 درجه جوشانده آبیشن شیرازی آبش بریزی تو این، حالا این دست و پایی که یخ کرده ولی یخه از سرد مزاجی افت متابولیسم بازار، حالا ماساژ میدیم. دیدی ماساژ کجاست؟ ماساژ تو آب گرم 40 درجه آنجایی که شخص سرد مزاجه و قند خونش 90 اومده به پایین، شده 80 70، بیماری هیپرتمی. اینجا آویشن شیرازی میجوشونی، آبش صاف میکنی، تو آب وان حمام 40 درجه میریزی، شخص این اندام سرماییشو میذاره تو این آب حمام 20 دقیقه و ماساژ میده، تا در اومد حالا با یه حوله خوش میکنه، لباس گرم میپوشه، میره زیر پتو عرق کنه، استخون درداش خوب میشه. اما اگر سرمازدگی عامل خارجی داشت نه عامل درونی، مثلا افت شدید دما هست، افت یخچالای طبیعی، افت صعود قله در زمستون و پاییز، درست شد؟ یا شب اونجا بوده، یا رفته قطب جنوب و قطب شمال مثلا، یا رفته آلاسکا یا نیوزلند، یا یخچالای طبیعی رشته کوههای آلپ، یا مثلا اون ور کشور پرو با این شترهای بیکوهانه لاما مثلا رفته، خواسته بره قبائل اینکاها که خورشید پرستن، ببینه معبداشون چجوره. حالا سرما زده شده، اینم مثالای مختلف، حالا دست و پاش یخ کرد، اینجا نباید ماساژ بدی، غلط. اینجا توی یک لباس گرم میپیچی کنار حراره، یا اگر آب در دسترست بود آب گرمه 40 درجه یه مدتی میذاری باش، کم کم خودش یخا باز میشه، دوباره خون که ثابت مونده بود و قرمز متورم بود انگشتاش کم کم باز میشه، انگشتا کم کم حالا میتونه تا کنه. وقتی خشکست هم ماساژ ندی یا تقه نزنی انگشت میپره، یعنی هم بافت پوست، هم بافت عضلات، هم بافت تاندون، هم لیگمان ها و هم مایعات مفصلی، هم جدا شدن بندها از یک دیگر میشه. به جای خدمت رسانی شر رسانی کردی. به ما گفتن نیت المؤمن خیر من عمله، به شرطی که مؤمن عملش جاهلانه نباشه. درست شد مؤمنا؟ اما اگر جاهلانه و غافلانه عمل کرد یا عجله کرد، عجله کرد در خیر رسانی بدون اینکه جوانه به کار رو بسنجه، العجلت من الشیطان میشه، چون نسنجیده عمل کرد. حالا به جای خیر رسانی میشه ضرر رسانی. اگر عمدن شد قصاص میشه، اگر غیر عمد باشه خطاییه، دیه خطایی ازش میگیریم. دیدی بابا میخواد کار خوب کنه، میشه شبیه دوستیه، خال خرسه، شر رسانی کرد، ضرر رسانی کرد، زامن دیه هم هست. بذار تو روایات شیعه داریم، الطبیبو وامنون و امکان حاذقا، پزشک زامنه گرچه دلسوز هم باشه، رعوف هم باشه، با تجربه هم باشه، اگر حواسش رو جمع نکنه، جوانه به کار رو نسنجه، آسیبی به این بیمار برسه زامنه. تمام شده؟ بله بله، اونم که کلکه، اونم دیگه کلک، پنس و باند و خیلی خیلی حسن زن داشته باشیم، کور و کرم باشیم، میگم انشاءالله خطا کرد. اما اکثرا گاو بندی، یه عمل کردم 300 700 چند میلیون دادم، یه عمل دیگه هم میکنه، چون درد میکشه، عفونت میکنه، مجبوره بیاد عمل کنه، باز یه 700 800 هزار تومان تیغش میشه. کاپیتالیسم همینه. یادتونه دیروز گفتم تو بحث کاپیتالیسم گفتیم که سود گرایی مصلحت فرد از هر راهی، هدف وسیله توجیه میکنه ولو از راه خودعه، نیرنگ و شرارت باشه. اینه از تز یهود نجات پرست. لذا جراحی ها پزشکی خشنه، اصلش هم از یهودی هست، حتی جراحی کارن. اینه رو توضیح دادیم دیروزا، تایید فرمایش شما. مطلب دیگه حاج آقا چیه؟ این مصدوم سرمازده تو یخبندانو حرکت الکی نده، این مصدومی که به تصادف ضربه دیده، مهرهای کمرش، مهرهای گردنش، دستا فهمیدین؟ این مصدوم الکی حرکت نده. اگر فوریت‌های پزشکی و اورژانسی و بلدی، تازه اون چجور تخته میذارن، چجور میبندن، بعد چجوری دو نفری برم دارن میذارن به این تخت برانکار علیکم سلام احمد الله، بعد چجوری یه تخت وارد آمبولانس میکنن، این همه ریتم داره ها مؤمنا. از مقطع لیسانس تا دکترای اورژانس ما داریم 5 مدل کتابای اورژانسی، از بهترین مدلش فوریت‌های پزشکی اورژانس تهرانه، یک کتاب 800-900 صفحه، حتما نگاه کن. کسای دیگه هم فوریت‌های پزشکی دارن مثل دکتر زمردیان و کسای دیگه. خواستم بگم یه نکته قابل عرض اینه که در سرمازدگی، مصدوم از سرمازدگی و یخزدگی، مثل مصدوم اورژانسی ناشی از تصادفات، از حرکت دادن مصدوم خودداری کرده و قسمت یخزده رو هم ماساژ ندین. و سلام نامه تمام. این مباحثه امروز ما، انشاءالله بحث سقط جنین فردا میکنیم، بحث تهذیب نفس و اخلاق عملی سالهای قبل از ظهور امام زمان، سالهای مردگی، یخزدگی، یخزدگی به بی تفاوتی، بی غیرتی، بی عفتی و همچنین حرارت بی مورد مثل کسی که تب میکنه که بحث سرماخوردگی رو کنه، حرارت بی مورد و فعالیت های نسنجیده کپی از غرب و شرق بدون زمینه فکری صحیح یا آموزش صحیح، حرارتش میره بالا اما تب اجتماعی داره، تب تربیت داره، یعنی ضریب ناهنجاریاش رفته بالا، تب کرده، خوش هم نمیدونه تب داره. برسید آقا؟ حالا بسیتون مثال بزن. مثلا آتاری، سگا، بازی های کامپیوتری غرب و شرق، فیلم های مبتذل، بلوتوس مبتذل، سیدی های مبتذل، دیویدی های مبتذل، 3% سایت های اینترنت مبتذل و حدود 300 کانال تلویزیونی که بر علیه ولایت دارن کار میکنن. ما سوای از سایت هایی که بر علیه ولایت دارن کار میکنن، ما تازه از پارسال در مقابل این 300 سایتی که بر علیه ولایته تازه یک سایت ولایت رو اندازی کردیم. دیدی دوران یخزدگی و تب و حرارت های بی مورد هست؟ لذا اکثریت افراد دنیا گیج و منگ هم، ما تو مبهوت هم، خودش هم میدونه چی کار کن. آزادیش به نوع لجام کسیخته است، مصرفش به نوع مصرف بیرویه به سبک تبذیر و یا به سبک اسراف و یا به سبک تجمل. هم مصرف بده، ان الله لا يحب المصرفين، هم تبذیر و مبذر بده، هر دوش بده، چه فعلش چه خوده. دیگه انما المؤمنون اخوتون در میاد میشه ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین. چه بحث تجمل گراییه، اصلا ربطی به مصرف به جا نداره. یه چیزایی میاد تو سبد غذایی یا کارای خونش که اصلا نیاز حال و آینده خودش و بچه هاش هم نیست، میشه تجمل گرایی. هر ستاش مؤمنا، این یهود نجات پرست تو کل دنیا ترویج میکنه و فرهنگ سازی کرده تا کارخانه جاتش 24 ساعته کار کنه، هیچ وقت افت تولید هم نداشته باشه، افت سوداوری هم نداشته باشه. یکی از تزاشون اینه که ما هر جا سرمایه گذاری میکنیم کمتر از یک سال اصل سرمایه گذاری برگرده با سود حاصل از آن. این تز یهوده تو اقتصادش. چه میتران تو فرانسه باشه که رئیس جمهور بود قبل از اینا، و چه جاهای دیگه خاقام های یهود باشن، کارتل ها باشن، تراس ها باشن، شرکت افغانان نفتی آمریکا باشه، هواپیما سازی لاکید راکفلر باشه، کیسینجر باشه، بنگاه اطلاعاتی کیسینجر در آمریکا که اطلاعات میفروشه به سازمان سیا و به کاگبه روسیه و به ساواک زمان شاه و به استخبارات عراق زمان صدام و جاهای دیگه، موساد اسرائیل، اینا اصلا اطلاعات میفروشه. چرا؟ چون این یهود خودشو نژاد برتر میدونه، میگه همه چی انحصاری، علم انحصاری، تجارت انحصاری، حتی تجارت جهانی میگه انحصاری، همه چی انحصاری، چون مصلحت فرد رو میبینه ولو با قتل عام همه. گرفتیم مؤمنا چی میگن؟ گفتم 70 نبی تو یک روز کشتم که کشنم نگزی. این کار یهودی هم. لذا یهودی ها آیین کابالا دارن که تصوف یهوده. آیین کابالا، آیین کابالا مال صهیونیسته که از زمان روزنانس، یعنی انقلاب صنعتی از قرن 16 میلادی به این ور یه لگد زدن به کلیسا. از قبلم که لگد زده بودن به اسلام و مسلمین و مساجد اسپانیا، شدن حالت چی؟ مؤمنان پروتستان، یعنی شورشی و نهضتی بر علیه کاتولیک و هر چی مذهبه، مسلمان و غیر مسلمان. گفتن دنیا مداری، دنیا طلبی، حب دنیا، دنیا همینی هست که هست، هر چی به حسم، محسوسات پنجگانه و به تجربم در بیاد همین واقعیت داره دیگه، حرف از عقل و فکر و خدا و آخرت و حساب کتاب نزن. 400 سال این یهودیا از انقلاب صنعتی تا حالا و در 200 سال اخیر در ایالات متحده آمریکا و در 70 سال اخیر بعد از جنگ جهانی دوم بالاخص بحث اومانیسم ترویج می‌کنه، بحث پلورالیسم ترویج می‌کنه، بحث کاپیتالیسم ترویج می‌کنه، بحث یهود نژاد برتر ترویج می‌کنه، بحث سحر و جادوگری ترویج می‌کنه، بحث ایجاد دعیت و اختشاش و شورشای نابجا و جنگ افروزی ها رو عقصی ایجاد میکنن تا تو فروش اسلحه از کسی کم نگرن. حالا اولین فروشنده اسلحه دنیا خود آمریکاست، کارخانجاتش هم که همه دست یهودی هست. حرف از حقوق بشر رو، حرف از این حرف ها میزنن، درست ضد بشر عمل میکنن، چون هیچ کس انسان نمیدونن غیر خودشون. خواستم تصوف کاوالا یعنی تصوف یهود رو خوب تصور کنیم. حالا اینا رو واسه چی گفتی؟ اینا رو مؤمنا واسه همین دو کلمه حرف حساب میگن. اینا یادداشت کنیم مؤمنا. حرف حساب اول. علیکم السلام. هر چه در زمان صلح، یه ویرگول بذار، آموزش و تمرین بیشتر باشد، یه ویرگول بذار، شما یعنی همه محبین اهل بیت، شیعیان، مؤمنین و مؤمنات، شما در زمان جنگ خون کمتری از دست می دهید و خون کمتری ریخته می شود. بذار همونجا مثال جنگی رو صدام بذارم، هفته دفاع مقدس هم این مؤمن ها 40 شبانه روز بینیم مثلا آموزش های رزم شبانه و چینین چنان و خیز سسانی و پرش از مانه و عبور از معبر و میدون مین خونساکنی و چینین چنان. اگر این آموزش قبل از رزم نبینه، خب هم تدارکات همون میشه، این همه قضا خورده، گلوله، اسلحه، ماشین سوارش کرده اینجا تا اونجا، همین هدر میشه. بعدم تو خط کرد با چه زحمت ما داریم کمک رسانی میکنیم، مهمات میرسونیم به خط، ولی مثلا تمرین نکرده قبل آموزش، خب حالا تفنگ هم داشته دق 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 میزن، مثلا فرض کن 100 تاش از ایوری میره، حالا یکیش هم نزدیک هدف خورده، به هدف هم نخورد، خودی همه گلوله ها حمام شد. پس تولید ابزار و مهمات هم همه چی شد؟ اما ضایع شد. بعد حالا سر تاکتیک جنگ تن به تن و پرتاب کارد و جنگ با نیزه و نارنجک تفنگی و نارنجک دستی و مثلا آر بی جی 7 و پی ام پی و آر بی جی 12 نیزه، موشک های سام 6 و سام 7 و چیزهای دیگه. حالا اگر آموزش نبینه، خب این ابزار سنگین تر هم که در اختیارش میگذاری، این ابزار تو دستش همجور میمونه، فرسایش داره، کارایی لازم نداره، چون آموزش صحیح قبل ندیده. خب حالا این گلوله ها ایور میخواد، هم آدم های بیشتری که ربطی به جنگ نداشتن کشته میشن، هم این شرورا رو نتونستی ادوین ببری که این شرارت فیصله پیدا کنه. حرفامو دقت کنین چی میگم، اما خون بیشتری ریخته میشه، تدارکات بیشتری مصرف میشه، زمان بیشتری مصرف میشه. حرفامو خیلی دقت کنین، چه نیروی زمینی باشه یکم واسه تون مثال زدن، چه نیروی دریایی باشه همینه. بحث قواسی مونه واسه چی 6 ماه دوره قواسی میبینه، بعد حالا مثلا نصف روز یا یه نصف شب مثلا میخواد بره بچهای اطلاعات عملیات از این ور بره به اون ور، مثلا اروز کنار بره به اون ور، مثلا ابرود کارون بره به اون ور، یا تو عملیات بعد، یا تو عملیات ولفرج 8، یا تو عملیات کربلای 5، جزایر مجنون، چجور تو باتلاق فرو نره، چجور زیر آب نفس بکشه، چجور از خورشیدی ها رد بشه. خب این مومن ها 6 ماه دوره میبینه که بعد میخواد یه نصف شب مثلا یه عملیات انجام بده، یا گزارش کار صحیح از خطوط دشمن بده، از نفرات و آرایشون اینها به خودیا، که خودیا این آتش توپخونه رو کجا بریزن، با چه گرایی بریزن، از ایس طول و عرض جغرافیایی. این یه جمله‌ای که گفتم خیلی مهمه. تو بحثای نیرو دریایی این موشک بالستیک یا این اژدرایی که میزنی یا این آتشبارایی که میزنی روی قایقای تندرو، یا مثلا این موشکای بالستیک که زیر ناو دریایی هست، تصور فهمیدی اینا رو با چه زاویه‌ای بزنیم، با چه شیبی باشه، با چه سرعتی باشه، با چه خرجی باشه، بعد چگونه با پریسکوپ مثلا گرا بگیریم، از دریا به دریا، از سطح به سطح، از زیر سطح به زیر سطح، از زیر سطح به خشکی، از زیر سطح به هوا. این همه قانوناش با هم فرق میکنه. درست شد مؤمنا چی گفتن؟ آموزش صحیح و تمرین صحیح قبل از جنگ میخواد. اون وقت میتونی به این فرمایش امام علی علیه السلام عمل کنی تو نهج البلاغه. ذلیل نشد قومی که در غیر خونه خودش بجنگه، اما کسی که تو خونه خودش با دشمن بجنگه ذلیل میشه، چون دشمن از اصل قفلت استفاده میکنه. تو هم که آموزش و تمرین صحیح نیدی میاد تو خونت، حالا باید میجنگه، هم تلفات زیادتره، هم تدارکات بیشتر مثلا، هم علکی علاق میشی، خونریزی هم زیاد میشه. تو بخوای این شرور رو از خونت بیرون کن خیلی زمان میبره، مخصوصا اگر تنها باشی. مثلا 8 سال دفاع مقدس تنها بودی، همونجور 50 کشور دنیا و 22 کشور مستقیمه، همه اینا به صدام خبیث کمک میگن. اینا صدام تکریت، تکریت یک روستای 10 کیلومتری کربلا که در به شهادت رسوندن امام حسین کمک به لشکر یزید کردن. صدام تکریت دیدی مؤمنا، حالا اینجا یک و تنها با توکل بر خدا، توسل به همه اطهار، آموزش‌های صحیح و تمرین، حالا این رو بیرون کردی. این وقتی که حمله کرد شما نیروی زرهی نداشتی، اما اون 10 لشکر نیروی زرهی داشت از بعد از جنگ جهانی دوم از انگلیسی ها به ساقات مونده، شما نیروی مکانیکی مکانیزه زرهی نداشت که هم. از ابزار قدرت نیروی هوایی استفاده کردی، خوب کار کرد. تو نیروی هوایی هم همینه، ببین آموزش تمرین چقدر سوتی پرواز دارن، بعد وقت عملیات جبهه میشه میگه حالا تو یه سوتی پرواز اینوری برو، یه سوتی پرواز اینوری برو، شما حرکات ایزایی انجام بده تو عملیات کرکوک، بعد ما نیروهای زمینی رو 22 کیلومتر میبریم تو عراق و اون بحث پالایشگاه رو منفجر میکنه که صادرات نفت عراق از شمال قطع بشه به ترکیه، و از جنوبم بندر ام القصر و کجا و فا و کجا و نه مثلا بچه ها عملیات آبی خاکی کنن بعد از بمباران های شدید هوایی، یا بعد از این بچه های تخریب و قواص و بچه های اطلاعات عملیات. گرفتین مؤمنا چی میگم؟ باز این یک جمله ای که گفتم خیلی مهمه. الان مباحث خودم، همه ما طلبه ایم، همه هم دوست داریم سرباز امام زمان باشیم. تو باید این جمله رو نگاه کن، قبل از جنگ با همه دنیا از غرب و شرق و جنگ با 16 فرقه از مسلمونا که امام زمان میخواد به جنگه تا حکومت جهانی تشکیل بده بر اساس عدل، حالا قبل از اون جنگ جهانی امام زمان، این دوباره تکرار کن، آنها در زمان سالم دیگه، اینجا آموزش صحیح تمرین صحیح لازمه. تو بحث چگونگی تبلیغ، تبلیغ صحیح، چگونگی جذب جوانا و نوجوانا، نگهش بداری که از مسجد و حسینیه و منبر و جلسه های فامیلی غیر فامیلی فرار نکنه، بره به کارهای لغویات کوچه دوز دوز بازی کنه، مرصع بازی کنه، تیشل بازی کنه، ورق بازی کنه، مشابه گازدار بازی کنه، قمار بازی کنه و مانند اینا. چگونه میتونه یک مبلغ یا روحانی صالح جاذبش قوی باشه؟ ببین همیشه جاذبه و دافعه باید یکسان باشه، اما در شرایط اضطراری باید جاذبت قوی تر از دافعت باشه. حرف هم گرفتین؟ اما یه نظر اخلاق عملی، از نظر علوم سیاسی همون فرمایش رهبریه، همین اخلاق عملی به اصطلاح علوم سیاسی میگین جذب حد اکثری، دفع حد اقلی. گرفتین چی شد؟ اینا اصطلاح علوم سیاسیه. تو بحث ژئوپلیتیکی یا سوق الجیشی هم که یک سری مثالا از زمین و دریا و هوا اصول شما زدن مؤمنا. این یک کلمه حرف حساب. کلمه دوم بله؟ جذابه تبلیغی؟ نرم خوب بودن، خوش زبان بودن، با وفا بودن، مردم دار بودن، صداقت داشتن، عفت چشم داشتن، عفت شکم داشتن، عفت فرج داشتن، خیلی اینا مهمه. مثلا تو یک شهر، یه روستا یا یه منطقه رفتی اونجا داری تبلیغ کنی، از کوچیک و بزرگ همشون میبینن که شما چشم چرون به نامحرم نیستی، ذریب اعتمادشون به شما میره بالا. این ناموس داره، این دختر داره، این نوه داره، همسایه داره اینا. حالا این روحانی یه ماه، دو ماه، یه سال، دو سال، اعزام حالا پنج سال، میدن این روحانی عفت چش داره، عفت لسان داره، هرزگو نیست، چخانگو نیست، دروغگو نیست، نمیاد با دخترهای مردم لاس بزنه، کک 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 بخن. میدن این روحانی با وقاره، نسبت به ناموس مردم کرکر کرکر نمیخنده یا جفمک بگه، با وقاره، در این حالی که نرم خوه، خوش زبانه، که سنت رسول الله. آفرین، احسن. جاذبه، جاذبه رفت بالا. حالا مردم میان سوالاشو از شما میکنن، خیلی واقعا تو فامیلتون هم همینه، استثناء نه، همسایتون هم همینه. بفهم عامه مردم، به عامه مردم با هر مذهبی باشه، اما نسبت به ناموسش غیرت داره دیگه. مثلا این ناموسی که داره دوست داره مال خودش باشه، کسی دیگه به این چکلانی نکنه یا متلک نگه. وقتی اینا روحانیه با غیرت با عفته، و تازه خودش که جزء اراذل و اشرار نیست، بلکه جلوی اراذل و اوباش هم وای میسته و از اموال اینا، از نوامیس اینا دفاع میکنه. حالا اینجا جاذبت به توانده، به توانسته میشه، به تصاعد حسابی هندسی میشه. الان مؤمنا دوست و دشمن، خب چرا پیغمبر، چرا امام علی، چرا همه معصومین دوست داره؟ چرا ما تو روایات شیعه داریم میگه زنان بیشتر ما معصومین دوست دارن؟ گفتی چرا؟ چون زن با هر دین و مذهبی که باشه احساساتش لطیفتره، بیشتر محتاج خوش زبانی، خوش برخوردی، حفظ شخصیتش، عدم تخریب شخصیتش بیشتر نیاز داره، احساساتش لطیفه، ریحانتون. حالا معصومین از همه بهتر با زنان برخورد میکنن، بهترین نوع برخورد، یعنی تو ذهنش هم نیت حرام نداره، خیال حرام هم نداره. ببین عمو جان، الان من تو خونم نشستم و تو مباحثم نیستم، تو خونه نشستم درباره شما فکر بد کنم یا خیال بد کنم، اون روز که بیاین تو مباحثا قلبامون به یک دیگر نزدیک نیست. شوخی نمیکنم، اینا روایاتا. مثلا میام تو مباحثه، مثلا گیج و منگیم، پکریم، اون اعتماد به هم نداریم، به خاطر فکر بد، خیال بد که تو خونم. آفرین آفرین، این یه موج ایجاد میکنه، موج بدبینی، گرچه با چشمت نمیبینی، با گوشت نمیشنوی، اما این موج بدبینی حس اعتماد به یک دیگر رو تضعیف میکنه، ذریب سوء زن رو میاره بالا. کسایی که تربیت یافته یه چهارده معصومن همچون مالک اشتر، با اینکه علنا میاد تو کوچه به مالک اشتر توهین و اینا هم میکنه، دریوری هم میگه چکه چونه دارم میکنه، یعنی این مالک اشتر نه تو ذهنش به این سوء ظن داره، نه تو ذهنش به این فوش میده، تو ذهنش ها به زبان که نگفت، نه تصمیم میگیره که حالا اینو بگم چک چونه جنت تا بفهمه یار امام علی که روایات از شیعه استان نیدن. این مالک اشتر بعدا میاد تو مسجد داره که نماز میکنه اینا، ولی یه آدم دیگه که اونجا رد میشده به آدمی که بابا میده به کی داری 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 میگی، این سردار امام علی علیه السلام این این تبلک ویدیو میاد پرسجون میکنه میده این آقا تو مسجده نماز یه آقا تمام میشه میگه آقا معذرت میخوام اشتباه کردم، میگه نه من مسجد نیومدم مگر اینکه برای تو دعا کنم که تو هدایت بشی. دیدی مؤمنا 14 معصوم و یاران تربیت یافته به دست معصوم، ببین آموزش و تمرین قبل از جنگ دارن، این خیلی مهمه، خیلی مهمه. آفرین آفرین، یعنی همه رو از خودش بهتر میدونه. یادتونه تو مباحث اول یک چیزی توضیح دادم؟ استقامت فعلیه داره، پاش جفای رسول الله گذاشته فستقیم کما امرت و من تا و من. بعد ببین اینجا اگر این آموزش تمرین قبل از ظهور نبود، قبل از ظهور این خشونت بیجا از دست این آدم دست و پا چلفتی، اگر قبلش این آدم خودی خوب آموزش و تمرین صحیح نکرده بود، هم آموزش دیده طبیعت یافته دست امام علیه مالک اشتر، هم تمرین کرده استقامت فعلی پیدا کرده، حالا هر نارسایی که برخورد کنه از غرب و شرق، خودی و غیر خودی، فامیل و غیر فامیل، کوچه و غیر کوچه، استقامت فعلیه داره، زود از کوره در نمیره، بد زبان نمیشه، فحاشی نداره، تهمت نمیزنه، سوء زن پیدا نمیکنه، درگیری علکی نداره، خشونت علکی نداره. مثلا فرمودی مؤمنا
نظام وجود خودش هم سالم میمونه.
آفرین.
در مقابل سوء زن
نداره. آفرین.
رنجی نداره.
آفرین. احسن.
بله
بله درسته، وجودش سالم میمونه درسته. این وجودش که سالم بود، ببین تو تب آفرین، تو تب ناهنجاری اخلاقی نمیافته، تو تب نارسایی تربیتی نمیافته، تو تب فرهنگ بیگانگان نمیافته، که فرهنگ بیگانگان یهود بود دیگه، گفتیم خشونت بیجا داره، تو تب فرهنگ بیگانگان هم نمیافته. نه خون دل علکی میخوره به خاطر درهم ریختگی ذهن و تشویش فکر، نه خون دل علکی به دیگران میده، نه خودش علکی مجروح میکنه، نه سبب جراحت دیگران رو پیش میاره. علکیم که مثلا عقده‌ای بشم بخوام عقده‌مو خالی کنم، این که بیماری روانیه، آدم عقده‌ای بشه عقده‌ش خالی کنه این که بیماری روانیه، اما کسی که عملش خالصانه باشه، آموزش صحیح دیده، تمرین به جا هم کرده، تو پای کار پیاده صحیح، مثل امام علی علیه السلام تو جنگ خندق، که امروز روز جنگ خندقه، اینجا عمرو ابن عبدالود که ها تصاحب فهمودین اسای ادب هم که میکنه، امام علی علیه السلام از کوره در نمیره. دیدی آموزش و تمرین قبل از جنگ، ببینن امام علی داره یک دوری مثلا میزنه، بعد میاد سری خبیثه میباره، که افراد سوال میکنن از رسول الله آقا این چرا یکم معطل کرد، گفت خواهش بپرس، گفت وقتی که آب دهن انداخت به صورتم ناراحت شد، گفتم الان سرش ببارم ممکنه به خاطر اینکه عقدم خالی کنم مثلا عصبانیت بیماره، یه دور زدم که برای خدا سر این دشمن خدا رو جدا کنم، چون واجب القتل بود دیگه، یه تمرین میخوام. حالا مؤمنا شرایط تو زندگیت عادیه، با زن بچت قشنگ صحبت میکنی، حالا تو زمان صلح دیگه قشنگ صحبت، نه به نتیجه ها نه بیرا دوستان. حالا یک مثلا شرایط فرسان تغییر کرد، مثلا یه مرتبه قبض آب اومد، مثلا یه مرتبه کوچه تو فاضلاب کندن موقع از این بلاکان همه جا گرد و خاک، یه مرتبه این نه به نتیجه هات هم اومدن خونه رو 6 تا خونه کردن، یه مثلا یکی از این نواد یه گوشگو پرد میکنه میخواد تو شیش، حالا یالا بسم الله. در زمان صلح که همه چی آروم بود، اگر آموزش صحیح از اخلاق عملی معصومین دیدی که زود از کوره در نری، حالا میتونی خودت نگه داری. اگر مؤمنا تمرین نکرده باشیم حتی گوینده از کوره در میرون، یعنی یه پس کله بی زدی و یه اردنگی بی زدی و چهار تا دریوری به داماد یا دخترت گفتی و حالا وقت اومدنه تو این دولخه اومدی شوخی نمیکنه. من با چشمم یه بار تو کوچه دیدم که ماشین یه بنده خدایی نمیخوام اسم ببرم، یه بچهش داشت میآورد عقب حاجا سفر این ماشین این بنزای 180 گازوئیلیا که بغل فرمون دنده دار. من داشتم میامدم دست از تایی کوچه بنبست دیدم اون خونه، بعد این سپرش حاج آقا گوشه در حیات خونهشون گیر کرد، خراب نکرد نه در و نه دیوار و نه سپر و. یه ذره گیر کرد، من دور دیدم مثل که از اینجا در حسنی هم ببینم، اینقدر فاصله بیشتر نیست کوچه بنبست. حاج آقا با چشمم دیدم پدره گلدون، گلدونه سفالی هست من تو حیاتش برداشت قرار یه ذره راک بدارم میرم. حاج آقا این بچهش که از ماشین پیاده شد ترک کرد، اگر یه ذره فاصله از کنار سر بچهش رد شد دیدی خشونت بیجا. خب بابا جان این که ماشین رو قار نکرده، درم که قار، این اولادته، این حالا اگه به سرش میباد که مغزش میپاشی. بعد که رسیدم سر بنبست دور بزنم این باز رو داده بیداد میکرد روش برگردم دید شیخ من که خوش نگه داشت مثل لبو قرمز شد. خب دیدیم مومن این تمرین نکرد، ببین مذکر هست زنش هم مؤنث هست، اما این مذکر شوهر نیست، بابا نیست، بله یه مقام فیگوره شناسنامه ای و سند ازدواجی بگیرم هم میگه شوهر هم میگه بابا، نه یه بار تو بحث اخلاقی ما اخلاق عملی ای شوهر نیست وجدانه، این فقط همجور برکتش خالی کرده مثل هر مذکری به هر مؤنثی در دو جنسی های از جانوران برکتش خالی میکنه که تولید نسل کنه، اما شوهر نیست که وفا داشته باشه در بحث اخلاق، در بحث نرم خویی، در بحث جونم عزیزم، وقتی میخواد کرمش خالی کنه جونم عزیزم صفات و جمالت و عشقی سلام، اما وقتی که نمیخواد کرمش خالی کنه مثلا زنش در ایام حیزه اخلاق یزیدی و عمری و قلبی شرقی به خودش میگه خشونت های بیجا، ای شوهره وجدانن شوهره. همین جمله رو هی تکرار کنید دیگه، هرچی دوست دارین مسخاتون مثال. جمله دوم زمین استادی اصلا تو شرایط صلح باید تمرین کنیم، مثال به قواسی زدم همه چی، مثال به خانواده هم زدم، حالا شرایط خانوادگی همه چی جوره، حالا تمرین کن، یعنی تو ذهنت مرور کن اگر همین لحظه یه مرتبه برق قطع شد آیا به زمین و زمان و شرکت برق و نیروی توزیع برق محلت فوش خواهر مادری میدی یا نه؟ شوخی نمیکنم بعضی مردم آره کوچکترین چیزی بله. من تو خیابونا دیدم ماشینش اصلا به هم نخورده بود پایین اومدن ده بزنم بگیر اصلا ماشینش به هم نمیدونم واسهش بوخ زده بود چی حالا نمیدونم تو خیلی با چشمان دیدم فوشه ها گریه بمون دیدی مومن تمرین نکردم مثلا اینجا چراغ یه لحظه برق قطع میشه مثلا یا پلیس تفلاق خسته میشه اونم آدمه مثل ما چقدر وایسه سر چهارو حالا پاش خسته شده یا خیلی هوا گرمه یا سرده رفته کنار چهارراه تو خواهشی گرم میکنه با آتیشی ها مثلا رفته زیر سایه درخت یه مثلا این پشت فرمون شروع میکنه فوش دادن به هرچی پلیس و جاندارمری فلان فلان شد آدهایی مفخاره هایی قاچاقچی هایی من با گوشه من مردم شد خب بابا جان عزیزم حالا که دوتا قاچاقچی بودم از یک کنار به همه اینا فوش میگی آبروی و زحمات اینا رو نادیده میگیری روز قیامت میخوای چی جواب اینا بدی اگر اینا ادعای حسیت و عرض کردن حالا تو دنیا با این گوش نشنی اما قیامت حساب کتاب هم تو از یک کنار به همه فوش دادی همه رو بی آبرو کردی چی میخواد جواب بده؟ هر چی دوست داری خود مثال بزن دیگه. این یک کلمه حرف حساب. کلمه دوم چون این آموزنده است میگم کلمه دوم دشمنان در هر زمان که بودن علاوه بر از غرب و شرق علاوه بر داشتن نیروهای آرایشی و نیروهای رزمی عام و نیروهای رزمی ویژه یه نیروی سوم دیگه داشتن برای حفظ حکومت در سایه‌شون حکومت نامرئی و اون چیه دشمنان چی داشتن ارتش در سایه ها به سبک نیروهای واکنش سریع. پس دشمن غرب و شرق نیروهای واکنش سریع داره. علاوه بر نیروی عادی، نیروی رزم، نیروی ویژه. خب من تو ذهن مبارک چی میگم؟ حالا محب اهل بیت و مبلغین صالح، مؤمنین و مؤمنات، شیعیان چهارده معصوم در زمان غیبت کبرا علاوه بر داشتن نیروی رزم و ویژه و عادی، برشون واجبه، برشون واجبه نیروهای واکنش سریع داشته. واجب ها این لفظم دقت کنین چی میگم؟ از باب واجب کفایی دیگه. دشمن نیروی واکنش سریع داره، محب اهل بیت باید نیروی واکنش سریع داشته باشه. یه بار بحث همین جنگ دفاعی و جنگ ظاهری مؤمنا میگیم در مقابل این نیروهای واکنش سریع آمریکا، ما یگانهای ویژه و نیروهای واکنش سریع اسلامی داشته باشیم، چه در بسیج و چه در تیپ امام صادق و چه در سپاه و چه در ارتش و چه در جنگ‌های نامنظم شهید چمرا و چیزای دیگه نمیخوام بگم. نسبت به این 200,000 نفر نیروهای واکنش سریع آمریکا که حرکات و سکناتشون آنیه ها، لحظه‌ایه، ما هم باید نیرو داشته باشیم. حالا تو بعد نیروی هوایی، دشمن مثلا آپاچی داره، هلیکوپترهای آپاچی داره، سیکورسی داره، هواپیماهای B-52 داره که موشکای لیزری میزنه، هواپیماهای B-2 داره. حالا نمیشه که مسلمان بی تفاوت باشه. و اعدوا لهم ما استطعتم من قوه. حالا شماها هم باید بحث هلیکوپتر و بحث هواپیما و از فانتوم و F-5 و F-14 و سوخو و میگه 27 تا اینا هم ماشاءالله همه چی داریم و یه چیزای دیگه به ما چه. حالا در مقابل مؤمنان نیروهای واکنش سریع آمریکا، محب اهل بیت برش واجبه نیروی واکنش سریع داشته باشه. این حرف هم مثلا تصاحب کردیم. حالا یک کلمه میگم بنویس در باره نیرو هوایی، بعد تو قسمت های دیگه هم توضیح میدم. همین یک جمله رو، نیروی هوایی نیروی واکنش سریع است که نیروی بسیار کوبنده است. بخش هوانیروز آن در تدارکات، یعنی هلیکوپترها، بخش هوانیروز آن در تدارکات، حمل مهمات و حمل نفرات نقش ویژه دارد و در بحث بمبارانهای هوایی به نوع بمب و اقسام آن و راکت و اقسام آن و موشک و اقسام آن و انواع تیربارها و اقسام آن و انواع عکسبرداری حین عملیات، قبل عملیات، بعد عملیات، چه با هواپیماهای سرنشین چه بدون سرنشین و اقسام آن، که چنین عکسبرداریایی با هواپیما دقیق‌تر از عکسبرداری‌های ماهواره‌ایه. هنوز که هنوزه دقیق‌تره، یادتون باشه. حالا ببینید وقتی دشمن نیرو هواییش اینجوریه، خودی هم باید نیرو هوایی فعال داشته باشه و از این هم قدرتمندتر بشه. چون داری میگی ما می‌خوایم امام زمان بیاد، وقتی میگی ما می‌خوایم امام زمان بیاد، دیگه نباید محله‌ای و خانوادگی و شهری فکر کنیم، کشوری، منطقه‌ای و جهانی باید فکر کنیم اگر میخوای زمین سازی ظهور امام زمان کنیم. این مثلا مثال وسیع نیرو هوایی زن، مثال وسیع نیرو زمینی هم همین. اگر میخوای رزمنده ها تو جنگ تن به تن یا تو جنگ رزمی دارای آرایش خاص پیروز بشن، باید یه آتش سنگین قبل از حمله داشته باشیم به خطوط اول و قبل از خط اول دشمن، تا نیروی زمین فعالت این خط سیر بین دو جبهه رو به سلامتی بگذرونه و ضریب تسخیر سنگرهای دشمن آسان باشه. دیدی وظیفه شرعیته، چون مقدمه واجب واجبه. جهاد دفاعی واجبه، جهاد ابتدایی هم بعضی وقتا واجبه، مقدمه واجب واجبه. چرا میگی این واجبه؟ چون همین الان بالفعل تو زمان جنگ با دشمنی، خب مقدمش هم واجبه. الان من وضو بگیرم مستحبه، اما وقتی وقت نماز ظهره، دخول وقت شرعیه، وضو گرفتم واجبه، چون ذل مقدمش صلات ظهر واجبه. الان تو بحث رزمایش ها مؤمنان، جنگ زمینی، جنگ هوایی، جنگ دریایی، سطح به سطح، هوافضا، زیر سطح، الان دشمن بالفعل با ما درگیره و کشورمون تو محاصره نظامیه. جهاد دفاعی بالفعل واجبه بر تک تک آحاد امت. این که تک تک آحاد امت آموزش نظامی ببینن واجبه، با صرف نظر این که بر عهده پدرهاست، مستحب مؤکد هر زمان، زمان ما واجبه که به بچهشون آموزش اسلحه بدن، آموزش مرکب بدن، آموزش شنا بدن. اگر همیشه تاریخ مستحبه، اما زمانی که جنگ بالفعله، اینا میاد رو مستحب مؤکد و واجب. نه هنوز بگی اینا مستحبه بر پدر. حرفا میگن چی شد عموجان؟ خب حالا بیان بحث خودمون که بحث اعزام مبلغه، بحث تدریسه، بحث جواب استفتاءاته. الان داخل و خارج کشور بحث خلأ فرهنگیه، پوچگراییه. مردم سوال دارن، دنبال جواب سوالشون. اگر حوزه‌های شیعه، طلبای صالح، علمای صالح ما زودتر از دشمن اقدام نکنن و پاسخ بجا و صحیح به سوالات اینا ندن، اینا تو پوچگراییشون میقلتن به غرب یا به شرق. میلشون از صراط مستقیم و حکم شارع میره میلشون به غرب و شرق. حرفامو گرفتی عموجان چی میگن؟ اگر زودتر از دشمن اقدام کردن فی حد نفسه مستحبه، در زمان ما واجب اخلاقیه که زودتر از دشمن اقدام کن. من تحقیق کردم مؤمنات تو روایات شیعه، این جمله رو یادتون نره، نیروی واکنشتری اسلامی به مدیریت و حاکمیت ولایت، چه ولایت معصوم چه ولایت امام عادل. حالا داریم شقوقش رو میگیم، مثلا یکیش زودتر از دشمن اقدام کن. اینجا مؤمنان 150 مورد یا 151 مورد تو روایات شیعه کلمه بادرو اومده،
یعنی میخوام بفرمایم مقدمه واجب
واجب. آفرین، احسن. چه الان تو جنگ فرهنگی، تبلیغی، جنگ رسانه‌ای، جنگ نر، الان دشمن بالفعل با ما تو جنگ. درست مؤمنا؟ خب ما هم دفاع که واجبه، حالت انفعالی هم که حرامه، حالت تهاجم هم به اونها که واجبه بر ما، طبق فرمایش امام صادق که حالت تهاجمی به خودتون بگیرین. من لم یکن ذئبا اکلته الذئاب، اینا توضیح ده. خب حالا شد دیگه، مقدمه واجب هم واجبه. حالا اینجا منظورم، حالا میخوام روایت بگم، روایت تو روایات شیعه بگردیم مؤمنا، من گشتم تو سی دی نور 2 جامع الاحادیث که 466 کتابه، 150 یا 151 مورد کلمه بادرو بود که زودتر اقدام کنید. حالا یکیش رفت به مباحثه ما نداره اینه بگم، یکیش اینه که شخصی که از حج عمره یا حجت الاسلام واجب اومده، مثل حج تمتع یا حج قران و افراد اومده، زودتر از دیگران برو به دیدنش. اینه بنویس، زودتر از دیگران به دیدن حاجی که از مکه آمده برو. چرا؟ میگه تا هنوز آلوده نشده به معصیت. خیلی جالبه، از باب احترام، از باب احترام و از باب احترام و از باب کمال همنشین در من اثر کرد. شما کنار یک گل بشینی، بوی عطر، ولی خود به خود گل نظر باشی، عطر نظری، بوی عطر شما رو میگیره. ببخشید لفظم بد میشه، ببخشید. اگه کنار من جوب آب لجن اینجا بشینم، خب این لجن میگیرم، با اینکه خودم تو لجن هم ننداختم. این کمال همنشین در آدم اصل، یعنی حاله ایمانیش در من اثر میکنه علاوه بر حاله انسانیش، نورانیت ایمانشم فکر من رو منور میکنه، تصمیمم رو منور میکنه، ارادم رو منور میکنه، فعل نورانی ازم سر میزن. اینا خیلی مهمه، بیشتر نمیتونم توضیح بدم، اون رب دیگه تو عرفان عمل. این یکی مؤمنا. یک جای دیگه میگه بادرو، این بادرو اول بنویسینا، یعنی زودتر مبادرت کنید، زودتر اقدام کنید، یعنی زودتر از دشمن. حالا دشمن گاهی هوای نفسه، گاهی قلب و شرقه دیگه، گاهی طاغوتش، گاهی طاغوت چه. حالا یکی دیگه مؤمن، همین بحث خودمونه تو پزشکی، بادرو به صحت الاجسام، زودتر مبادرت کنید بر کارهای خیر، بر اعمال صالح، بر کارهای خوب و بر. وقتی که بدناتون سالمه، به صحت الاجسام، وقتی که جسماتون سالمه، قبل این که مریض بشی. ببین عزیز من، شما مؤمن بالفعلی، خب حالا این مؤمن بالفعل مریض شد، درست خدا بهش تفضل میکنه، میگه وقتی که هنوز سکته نکرده بود، گنگ و منگ نشده بود، اگه بگه بگه یه قرآن میخون، مثلا روزی چند تا قرآن میخوندی؟ 5 آیه. حالا مریض شدی، سکته کردی، یا لالمونی گرفتی، گنگ و منگ شدی، پناه بر خدا. حالا که دیگه زبون نداره بخونه، من ثواب 5 آیه هر روز بهش میدم. این درست تفضل خداست، اما این دلیل برای این نمیشه وقتی که سالمم بیعار باشم، ولنگار باشم.
پذیرش دارم.
آفرین، احسن. ظرفیت داری، پذیرش داری، استعداد داری، از خودت کار بکش به نفع خودت و دنیا و آخرت آباد کن. روایت سوم تو تعذیب نفس هست، چند سال قبل خوندم از وسائل شیعه جلد 11 که جلد 15 آلو بیت میشه، احمل نفسک لنفسک، از امام صادق علیه الصلاه و السلام. حالا پس کی شد مؤمن؟ بحث خودمون که پزشکه، بادرو به صحت الاجسام. دوم دیگه مؤمن ها بحث تربیت خود و تربیت اولاد. حالا ببین اولاد، یه بار ازدواج کردی با این همسر قانونیت، بعد اولاد این که میشه اولاد اصطلاحی. یادتون مؤمن ها تو روایات خوندین آدم چند جور پدر مادر، یکی پدر مادر جسمش، یکی پدر مادر روحانیش که این دو جوره، یکی معلمه و استادای خوبش، یکی هم پدر مادر زنت، این هم پدر مادرت. من تو زنت چی گفتم؟ خب حالا یه بار خودت ازدواج قانونی شرعی کردی، اینم اولاداته. میگه هم خودتو تربیت کن، هم زودتر از دشمنان در تربیت اولادت کوشش کن، قبل از این که گروه گمراهان اولادات گمراه کن. بادرو اولادکم قبل از این که مرجعه، یعنی گروه گمراهان، بچه های من و شما را از راه بدر کن. حالا اون زمان ها ستا تراش های یهود بودن و بنی امیه که تو روایات میگه، بعد بنی العباس و شاه های خائن و آنان که غرب و شرق و که تو روایات میگه فتنه تو کنج خونه هاتون میاد. خب زودتر از دشمن فرهنگ سازی ولایی کن که بچت خوب و بد و تشخیص بده، تو دامن بدها نقلته. این روایت از امام صادق هم چقدر قشنگه مؤمنا. بعدم آدم باید تربیت اول از خودش شروع کنه. ببین یه بار آدم مؤمنا شوهر هست، مذکر هست، اما مربی نیست. اگر آدم میخواد مربی یا امام یک جامعه ای باشه، امام علی علیه السلام فرموده زیایی اول از خودت شروع کن. حرف هم میگه چی؟ تو روایات داره. آفرین، احسن، آفرین. اصلا روایت داریم ما، میگه اگه کسی میخواد امام کسی بشه اول خودش شروع کن. به اصطلاح مدیریتی من پارسال یا پریسال وسطون توضیح دادم، توانمندسازی خود پیش زمینه توانمندسازی دیگران، این یکی از اصول مدیریت صحیحه. اینا رو پارسال تو دو سه جلسه توضیح دادم، حالا من میخوام روایات دیگه. مؤمنا یک چیز دیگه هم داریم، بادرو بریاف الجنه، زودتر مبادرت کنید، اقدام کنید به رفتنتون به باغهای بهشتی. بعد حضرت می‌فرماید این ریاض الجنه مرادم حلق ذکر، حلقه های ذکر خدا، اهل بیت، قرآن، دعا، ترسل، دعای ندبه، سیرت آل یاسین. تو این جلسات مذهبی بحث احکام و اخلاق و فقه شیعه اثناعشری و عقاید حقه شیعه و اصول مذهب و حرفا میگرفتیم مومنان. میگه زودتر اقدام کن به شرکت تی این جلسات و چسایی که متعلق به تو هم، که اون در آیه قرآن میگه قو انفسکم و اهلیکم نارا، هم خودت هم زن بچت. اگر بخوام یک کم بیشتر نگاه کنی، انما المؤمنون اخوه، تمام برادرای دینی تو مواظب باش، که یکی از صفات خوبشون اینه که آمرون بالمعروف، همه رو تو خط صراط مستقیم و ولایت نگه بداری که خط شارع مقدسه، که همه تون بهشتی باشی. دیدی بهشتی زندگی کردی به بهشت میری. پس حلقه هایی که گفتم ها شرکت در حلق ذکر ها. ببین صوفیگری در نیاری ها، که مثال زدم ها صوفیه یهود که توضیح دارم، یا 125 فرقه صوفی مسخره بازی دارن میرن نماز نمیخونن، روزه نمیگن، عدا اطوار دارن میرن به بهانه ذکر خفی جفنگیات میگن و فسق عمل میکن. نه، اینی که دین میگه، میگه مرادم الرياض الجنه شرکت جلسات مذهبی شیعه اثنا عشری از طریق اجتهاد و مرجعیت صالح شیعه و ولایت. تصادف فهمیدی همه چی چارچوبش مشخصه. حالا عقاید حقه شیعه اثنا عشری و احکام خدا و اخلاقیات و تفسیر و نهج البلاغه و هر چی خوبه، فقه شیعه و روایات شیعه رو، اینم بادرو به ریاض الجنه شرکت در حلقه ذکر. دو کلمه دیگه هم حرف حساب میزنه، میگه زیایی ببین اول آخر مسافر واقعی دیر یا زود داره، سوخت و سوز نداره، اول آخر میمیری، انکه میت انهم میتون. همین ظاهرشی فعلا نگاه کن، ظاهرش چیه؟ سوالش اینه که حیات دنیایی تموم میشه، میری به حیات برزخ و حیات قیامه. ظاهرش دیگه، فعلا تو تعویل نرو. ظاهر هم تو مردنی هستی، هم بقیه میمیرن. حالا همین ظاهر که نگاه کنی و طبق اصالت و ظهور علم و اصول عمل کنی، روایات شیعه دو تا دیگه بادرو هم داره. میگه بادرو بالعمل، الفلام العمل معهود ذهنیه، یعنی عمل صالح. بادرو بالمغفره، قبل الموت، قبل از این که مرگ ظاهریت فرا برسه، که این مرگ ظاهری که فرا برسه اختیاری نیست، تو چی کاری عالمی، هر وقت خدا دستور به حضرت اسرائیل بده روح از بدنت مفارقت میکنه، مرگت حتمیه چون اجلت حتمیه، لا یستقدم ساعتا ولا یستأخرون. درست شد؟ این خوب تصور شد. میگه قبل از این که به جهان برزخ و قیامت بری، مواظب باش مورد مغفرت خدا واقع بشی، دست خالی نری به جهان باقی، دست پر بری، زودتر زاد توشه آخرت رو فراهم کن. اینم تو روایات اومده ها. دیدی زودتر از دشمن اقدام کن، دشمن جهل، دشمن قفلت، دشمن طغیان، دشمن معصیت، دشمن ذنوب. خیال میکنه همه میمیرن خودش همیشه زنده است، یا خودش همیشه جوونه. آخه نمیبینی دندونت خراب شد؟ آخه نمیبینی موات سفید شد؟ آخه نمیبینی صورتت چروک برداشت؟ هر لحظه داره بهت میگه که به پایان عمر نزدیکه. بادرو بالعمل، بادرو بالمغفره. چرا بادرو بالعمل قبل اشتغال ذهنک و فعلک للدنیا، قبل الاشتغال. بادرو بالمغفره قبل از این که نفست محب دنیا بشه. دنیا داشته باش ولی محبت به دنیا نشته باش. قبل از این که مبتلا به محبت به دنیا بشی، بادرو بالمغفره، یعنی توبه دائمی، انابه دائمی، استغفار دائمی، ذکر دائمی. که اینا ممکنه در برخورد با حرام بیاد خدا بیفتم حرام ترک کنم، در برخورد با واجب بیاد خدا بیفتم واجب انجام بده. این میشه ذکر دائم. توبه به چی عمو؟ از همون ریز رو فاکتور نگیر. ببین یه بار لاته و نیمچه لاته، یه گناهان کبیر استغفار کن، گناهان صغیر استغفار. بابا جان ما طلبه، اینا چی هم؟ پس از ترک اولا استغفار، از ارتکاب مکروه استغفار کن، از ترک مستحب استغفار کن، از اینکه عمل مباح انجام میدی استغفار کن. حالا مثلا آب میخوری، حالا جلو شما نشستم آقا معذرت میخوام با اجازه، جلو خدا آب نمیخوری؟ جلو امام زمان آب نمیخوری؟ ای بی معرفت، از ابوذر غفاری، حرف از ابوذر میزنه، از ابوذر یاد نمیگیره. تو بیابون و تو اون جنگ تبوک بعد چند روز تشنگی یکی لنگون لنگون داره میاد، حالا مشک آبم داره، وای ابوذر، ابوذر چرا آب نخوردی؟ تشنه بهش آب، خودم آب دارم. اول آب پیغمبر بخور، اونجا یه چشمه خوبی بود، خودم من آب نخورم، اول پیغمبر بخور. دیدی مؤمنا باید استغفار کنی، حواسون نیست، ببخش اینا معذرت میخوام، من خودم موعظم. حالا مثلا آب میخوری، آیا امام زمان همین الان تشنه است یا نه؟ یالا احتیاط عملیه چیه؟ در شبه محصوره، قف عند الشبه، احتیاط کن. عقلم همینه میگه، دینم همینه. دیدی اینا استغفار میخواد، حواسونه. سوال تو حرف میزنی، تو چیکار عالم حرف بزنی؟ اونی که مبین قرآن مجیده، مبین سنت رسول الله امام زمانه، تو چیکاری اون حرف میزنی؟ حالا گیرم از نظر ظاهری این متولی و این آیت الله و این رئیسای حوزه اجازه بدم تو دو کلمه رو کاغذ بخونی، اما تو نباید خودتو گم کنی، تو باید متکلم برای مردم باشی یا امام زمان. دیدی مؤمنا استغفار داره؟ این همه ترک اولاسان اکل میته، استغفار داره، منظورم اینه استغفار داره. ببخشید لفظم بد میشه، معذرت میخوام. مثلا تو وقت حلال غیر روز ماه رمضان، تو حالت حلال غیر از ایام حیض حضرت خانومه، حالا شما سلام علیک خصوصی با زنت میکنی، مباحه یا نه؟ بله که مباحه. اما این کاری که داری میکنی، علم یعلم به ان الله یرا، تو جلوی بزرگی پات دراز نمیکنی، به عملیات آکروباسی میکنی. اشکال نداره، دیدی اشکال نداره، مباح شرعیه. اما تو بحث اخلاق عملی، عرفان عملی، برای همین مباحات اجزیایی باید استغفار کنی. اینا شما رو دوست دارم، دارم چند کلمه میگم، برای مباحاتت استغفار کن، برای ترک مستحباتت استغفار کن، برای انجام مکروهات استغفار کن، برای ترک اولا استغفار کن. حالا دوزاریت کاملا سر جات، هوش و حواست هم جمع، سریع به هوشیاریت بالاست، از هوشمندی سرشار برخورداری، دیگه هرگز مثل لاتا و نیمچه لاتا گناه صغیر کبیر انجام نمیدی، تا چه برسه به این که گناه دنبالدار که ذنب یا ذنوب باشه یا عادت به گناه باشه، اصلا در شما پدید نمیاد. اما به شرط ها فونداسیون کار رو، زیر ساخت ذهنت و عملت رو محکم کن. نمیدونم گرفتین اما چی گفتم؟ این میشه نیروی واکنش سریع اخلاقی، عرفانی، ذهنی. اگر این نیروی واکنش سریع ذهنی مؤمنا داشتی، اینجاها نمیقلتی. این ماه رمضان مؤمنا، همه شما مؤمنا، تو روز ماه رمضان، تو روز ماه رمضان زن حلال خودته، چرا سلام علیکم خصوصی نمیکنی؟ میگه حاجی با اینکه زن حلال خودمه، ازدواج قانون شرعیه، ولی یکی از مفتراته. آب مباحه، چرا نمیخوری؟ میگه یکی از مفترات. خیلی چیزا، این 11 12 تا که تقریبا خیلی هاش حلاله دیگه مؤمنا. میگه چون که خدا راضی نیست، با اینکه حکم اولیش مباحه، ولی در این زمان خدا راضی نیست، میگم چشم، مفتر رو انجام نمیدم. این ماه رمضان تمرین برای اون 11 ماه دیگه است. حالا 11 ماه دیگه از مباحات بشری جوف داری، هر جوفی محتاجه، نمیشه که باد هوا بخوری، خب باید غذا بخوری، آشامیدنی بخوری. حرفم سر اینه که غافل نباش، اول غذای بسم الله، آخر غذای الحمدلله. مثل علمای صالح دستقید شیرازی هر لقمه که میخورد بسم الله الحمدلله، هر لقمه. از زنش بپرسیم، اون از پسر بزرگش بپرس. حالا ما حوصله نداریم، خستیم، اقلا یه مهمونی عمومیه، یه نفر بسم الله گفت بقیه ساقط نظر فقهی. ما تو بحث اخلاقی مؤمن ها میخوای نیروی واکنش سریع داشته باشی، نقلتی به حرام. این مقدمش رو به سه جور توضیح دادم مؤمن ها، این خیلی مهم بود. این هم تا اینجا. درس سوم، چون مناسبت ها هم جنگ تبوکه، هم 8 سال دفاع مقدسه، هم امروز جنگ خندقه. من این بحثام جنگی میکنم، باز ایوری ور میکنم به خاطر این. مؤمنا، تمام انبیا و مرسلین، اولیا، صلحا، نفوس مطمئنه، نفوس ملهمه، الهمها فجورها و تقواها، نفوس لوامه، 14 معصوم، شیعیان 14 معصوم، مؤمنین و مؤمنات بلفه، محبین به 14 معصوم بلفه، اینها هیچ کدام آغازگر جنگ نیستن. همین یک کلمه حرف حساب به کلمه ما بنویس، این ماش توضیح دارم. ما هیچگاه آغازگر جنگ نیستیم و نبودیم. علیکم السلام، بفهم. درست شد آقا؟ شما الان ببینید مؤمنا، مثلا 70 و چند مورد رسول الله صلی الله علیه و سلم غزوه داشته دیگه، جنگ داشته، هیچ کدوم اینا آغازگر جنگ نبوده. در قرآن مجید 2 آیه 3 آیه 4 آیه درباره جنگ های مختلف پیغمبر است، درباره قصص الانبیا. درست شد مؤمنا؟ مثلا اونی که از همه بیشتر ذکر خیرش شده مثلا حضرت یوسف علیه السلامه، مثلا 12 صفحه قرآن درباره حضرت یوسف. حالا بیاین مؤمنا در سوره توبه از آیه 30 تا آخر سوره به مقدار 20 صفحه درباره جنگ تبوک اومده که حدود 90 آیه میشه. شما نگاه میکنیم یعنی باز ما آغازگر جنگ نبودیم. پس شیعه اثناعشری پیرو 14 معصوم آغازگر جنگ نیست، صلح طلب واقعیه. لذا خود همین آمریکایی‌ها و انگلیسی‌ها و اسرائیلی‌ها تو عراق چند بار که آمالگیری اینا کردن، من اینا رو 2 سال قبل دیدم این بروشوراش، گفتن صلح طلب ترین، صلح طلب ترین گروه اسلامی شیعه اثناعشریه. این گزارش های این هاست مال 2 سال قبل، واقعا هم همینه. قل یا اهل الكتاب تعالوا الى کلمت، این سال طلبه دیم. یا بحث مجادله در آیه 46 سوره عنکبوت، مجادله با اهل کتاب به نحو احسن کن، حتی تو لفظت درشتی نکن. خب ببین مؤمنا، صلح طلب واقعیش یه اثناعشریه، اما این معناش ساده لوحی نیست، این معناش بی تفاوتی نیست که اگر یهود نجات پرست یا تراشه های یهود یا کسایی که به تحریکات یهود نجات پرست بخوان اختشاش اجتماعی کنن یا ناامنی مرزی کنن یا هجوم به مرزهای ولایت کنن، ما بی تفاوت باشیم. نه، اینجور نیست. ما دفاع جانانه داریم، در بعضی موارد اذن جنگ ابتدایی هم داریم، حالا فعلا جهاد ابتدایی. ما نسبت به دشمنی که شروره بی تفاوت نیستیم، جنگ مسلحانه را میندازه بی تفاوت نیستیم. خواستم این دوتا را از هم جدا کنیم، با هم اشتباه نگیرین. اینم مؤمنا، این توضیح اوسه چی دادم؟ خواستم بگم قبل از جنگ بلفه رزمایش هم داریم، نیروهای واکنش سری هم داریم، آموزش و تمرین قبل از جنگ فرهنگی تبلیغی داریم تو همه زمینا، حتی تو جنگ سایبری، بحث هک کردن سایت های دشمن، بحث ایجاد کردن سایت های مجازی، بحث ارتباط دو سویه، بحث فرهنگ سازی. دشمن میخواد شستشوی مغزی بده، شما قبل از شستشوی مغزی ذهن مردم رو پر از اطلاعات صحیح کن. این یکی از واجبات بگردن من و شماست. تو بحث تبلیغ مدرسه اهل البیت، مدرسه اهل البیت که با حرف نمیشه، تو بیای رادیو رو بیای قیچی کنی، تلویزیون هم قیچی کنی، کامپیوتر هم قیچی کنی، اینترنت هم قیچی کنی، خیلی تو دهکوره زندگی میکنی. الان دنیا دهکده جهانیه، یه مبلغ صالح هم سایت داشته باشه، اینترنت داشته باشه، کامپیوتر داشته باشه، رادیو تلویزیون داشته باشه. حرف سر اینه که کلمات اهل بیت و قرآن مجید رو به فضای مجازی، به ارتباطات دو سویه در خارج و داخل کشور ترویج کنی، یعنی زودتر از دشمن اقدام کنی. اون میخواد شستشوی مغزی بده، استحاله فرهنگی کنه، شما در مقابل تهاجم فرهنگی و شبیخونش وایسی، مدرسه اهل البیت فرمایشات معصومین رو به درستی به زبان روز تبیین کنی در سیطره دنیا، که وقتی امام زمان علیه السلام ظهور کرد همه امام زمان رو میشناسن. حرف سر اطاعت و تبعیت، ضریب اطاعت و تبعیت خودت و ولایت بالا ببر تا شنونده ها ضریب اطاعت و تبعیتشون و ولایت بالا بره، چون هرچی از قلب برخیزه بر قلب می نشینه. اینم مؤمنا توضیح نیروی واکنش سریع که دادیم. ایشالله این ست کاغذ بعدی فردا، اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم.